صفحه 874. هنگام تیراندازی از لوله های سلاح ها برمیخواست با این پرده مه در هم میامیخت و در میان این حجاب دود و مه همه جا انعکاس خورشید از آب و شبنم و سرنزه های قشونی که در سواحل رودخانه و دهکده بارادینو جمع شده بود برق میزد. از میان این پرده مه کلیسای سفید رنگ، بام کلبه های بارادینو، توده های متراکم سربازان و صندوق‌های سبز مهمات و توپ‌ها در برخی نقاط دیده می‌شد. آنچه مرئی بود حرکت می‌کرد یا متحرک به نظر می‌رسید، زیرا دود و مه بر فراز این فضای پهناور آهسته در حرکت بود. از این ارتفاعات و کشتزارها و دشت‌ها و جنگل‌ها و نقاط پست و گود افتاده کنار بارادینو مستور از مه و مخصوصاً از طرف چپ خط جبهه پیوسته ستون‌های دود می‌لرزید. این ستون‌ها که خود به خود و از هیچ ایجاد می‌شد، گاهی تک تک و زمانی دست دسته، گاهی رقیق و زمانی غلیظ و متراکم در هم می‌آمیخت و چون گردبادی میچرخید و به آسمان صعود میکرد. با کمال شگفتی و تعجب بسیار باید گفت که این دود سلاح‌ها و مخصوصاً صدای آنها زیبایی اصلی آن منظره را به وجود می‌آورد. پوف! ناگهان ستون دودی گرد و متراکم و بازیگر به رنگ‌های ارغوانی و خاکستری و سفید شیری پدیدار گشت. بوم! پس از یک ثانیه صدای این دود به گوش رسید. پوف پوف، دو ستون دود برخاست و دوان دوان به دنبال یکدیگر در هم آمیخت و بوم بوم صداهایی آنچه را که چشم می دید تایید کرد. پیر دوباره به اولین دودی که در لحظه نخست آن را به شکل گلوله کوچک متراکمی دیده بود نگریست و در جای آن گلوله های دودی را یافت که به یک سو کشیده می شد و پوف. پس از وقفه کوچکی پوف پوف، باز سه گلوله دود دیگر و متعاقب آن چهار گلوله دیگر به وجود آمد و با پیدایش هر یک از آنها با همان وقفه آهنگ‌های زیبا و محکم و پرطنین به گوش رسید. به نظر می رسید که این دودها گاهی به سرعت حرکت می کنند و زمانی در نقطه ای ایستادند و جنگل ها و کشتزار ها و سرنیزه های براق از کنارشان با شتاب می گذرند. از جنگل ها و بوتزار های سمت چپ پیوسته این گلوله های عظیم دود با انعکاس صدای پرشکوه خود به وجود می آمد. در فاصله نزدیکتر از جلگه ها و جنگل ها دودهای کوچک تفنگ که فرصت کروی شدن نداشتند برخواسته، چون گلوله های دود بزرگتر با قرش شلیک هم انان بودند و اگرچه صدای شلیک تفنگ بیشتر به گوش می رسید اما در قبال قرش توپ ها حقیر و نامنظم جلوه می کرد. پیر میل داشت در آنجا باشد که این دودها و این سرنیزه های براق و این حرکت جنبش و این صدا و قرش بود. پس به کوتوزوف و ملتزمین رکابش نگریست تا تأثیرات خیش را با دیگران مقایسه نماید. همه کس درست مانند وی و چنان که او میپنداشت با همان احساس به پیش روی خود، یعنی به میدان نبرد، مینگریست و دیگر از تمام چهره ها آن حرارت پنهانی شلوغ لانتانت، یعنی آن احساس که پیر دیروز متوجه آن شد و پس از گفتگو با شاهزاده آندره کاملا آن را درک کرد، متجلی و ساطع بود. کوتوزوف بی آن که از میدان نبرد چشم بردارد به ژنرالی که کنارش ایستاده بود می گفت برو عزیزم برو، مسیح همراه تو باد. این ژنرال پس از استماع فرمان کوتوزوف از کنار پیر گذشت و از تپه سرازیر شد. ژنرال در جواب یکی از اعضای ستاد که از وی پرسید به کجا می روی، سرد و خشن گفت: به طرف پل. پیر با خود اندیشید: من هم باید به آنجا بروم، من هم باید به آنجا بروم. پس به همان طرف که ژنرال می رفت به راه افتاد. ژنرال بر اسبی که یک قزاق پیش آورد سوار شد. پیر به سوی مهتر خود که اسبانش را نگه داشته بود رفت. از او پرسید که کدام یکی از اسبان آرام تر است.
آرام سوار شد. یار اسب را محکم گرفت، پشته پاهایش را که به خارج خم شده بود به شکم اسب چسبان و در حالی که احساس می‌کرد در حال لغزیدن از روی زینه اسب و نمی‌تواند یال و عنان اسب را از دست رها کند، به دنبال ژنرال شتافت. افسران ستاد از بالای تپه تبسم کنان
به دنبال وی می‌نگریستند.
ژنرالی که پیر در پی او میتاخت پس از آنکه به پای تپه رسید شتابان به سمت چپ پیچید. پیر او را گم کرد و به میان صفوف سربازان پیاده که پیشاپیش او میرفتند تاخت. کوشید تا از هر طرف که ممکن شود از میانشان خارج شود، اما همه جا سربازانی با قیافه‌های نگران که به انجام کاری نامرئی اما ظاهرا با اهمیت اشغال داشتند راه او را مسدود میساخت. همه با نگاه ناراضی و پریشان به این مرد فربه که کلاه سفیدی به سر داشت و معلوم نبود برای چه اسب خود را از میان صفوف ایشان می‌تازد می‌نگریستند. در این میان کسی به وی بانگ زد:
چرا از میان گردان حرکت می‌کنید؟ و دیگری با قنداق تفنگ ضربه‌ای به اسب او زد. پیر قاش زین را چسبیده بود و در حالی که خود را روی زین اسب رمیده به زحمت نگه می داشت از ستون سربازان پیش افتاد و به محل وسیع تری رسید. پیش روی او پلی قرار داشت. کنار پل سربازان دیگر ایستاده تیراندازی می کردند. پیر بیان که خود بداند چه می کند به سوی ایشان تاخت. به پل کالوچا میان دهکده های گورکی و بارادینو رسیده بود که فرانسویان در نخستین مراحل پیکار پس از اشغال بارادینو به آن حمله ور شده بودند. پیر می دید که پیش روی او پلی قرار دارد و در دو طرف پل و روی مقطع میان خرمنهای یونجی درو شده که دیروز مشاهده کرده بود سربازان در میان دود عملی انجام می دهند. اما پیر با وجود تیراندازی شدیدی که در این محل لحظه قطع نمی شد هرگز تصور نمی کرد که میدان کارزار در اینجا باشد. صدای گلوله ها را که از هر سو سفیر می زد و صدای خمپاره ها را که از فراز سرش پرواز می کردند نمی شنید. دشمن را که در آن سوی رودخانه بود نمی دید. هرچند بسیاری از سربازان در نزدیکی او بر زمین می غلطیدند باز متوجه کشتگان و مجروحین نمی شد و با لبخندی که از چهره او محو نمی گشت گرد خیش می نگریست. باز کسی به وی بانگ زد: این شخص چرا در مقابل خط جبهه به اطراف میتازد؟ یک نفر بانگ زد: به چپ بپیچید. دیگری فریاد کشید: به راست. پیر به سمت راست پیچید و ناگهان با آجودان ژنرال رایسکی که با او آشنا بود مصادف شد. این آجودان خشمناک به پیر نگریست. وی او نیز میخواست بر وی بانگ زند، اما همین که او را شناخت سر را به جانبش حرکت داد و گفت: شما چگونه اینجا آمدید؟ و از وی دور شد. پیر دریافت که اینجا جای او نیست و وجودش در این محل فایده‌ای ندارد و از بیم آن که مبادا مزاحم دیگران شود اسب خود را در دنبال آجودان تاخت و از وی پرسید: اینجا چه خبر است؟ من میتوانم همراه شما بیایم؟ آجودان جواب داد: الان و به طرف سرهنگ فربهی که روی چمن ایستاده بود تاخت و فرمانی را به وی ابلاغ کرد و آن وقت رو به جانب پیر کرده تبسم کنان گفت: کند، شما چرا اینجا آمدید؟ هنوز کنجکاوی میکنید؟ پیر گفت: آری آری. اما آجودان اسبش را برگردانده به راه خود ادامه داد و گفت: شکر خدا هنوز اینجا خبری نیست، اما در جبهه چپ در موازه قشون باگراتیون جهنمی برپاست. پیر پرسید: راستی؟ موازه قشون باگراتیون کجاست؟ آجودان گفت: همراه من بالای تپه بیایید، از محل ما دیده می شود. در کنار آتشبار ما هنوز می توان تحمل کرد. خب می آیید؟ پیر در حالی که به جستجوی مهتر خود به اطراف می نگریست گفت: آری می آیم. پیر در این وقت برای نخستین مرتبه مجروحین را که افتان و خیزان پیاده می رفتند یا به وسیله تخت روانها هم می شدند مشاهده کرد. در همان مرتعی که خرمنهای یونجه معطر در هر طرفش دسته شده بود و پیر دیروز از آنجا گذشته بود، روی یکی از خرمنهای یونجه سربازی سربرهنه و بی حرکت افتاده سرش به پهلو خم شده بود. پیر می خواست بگوید چرا او را از زمین بر نداشتند؟ اما با مشاهده یه چهره خشن آجودان که به همان طرف می نگریست خاموش شد. پیر مهتر خود را نیافت و با آجودان از جاده گود افتادهی به سوی تپه رایفسکی شتافت. اسب پیر از اسب آجودان عقب می افتاد و با تکانهای منظم او را از روی زین بالا و پایین می انداخت. آجودان پرسید: کنت، شما ظاهراً به سواری عادت ندارید؟ پیر متحیرانه پاسخ داد: نه، اهمیت ندارد، اما نمیدانم چرا اسم من اینقدر جست و خیز میکند. آجودان گفت: آری، مجروح است. دست راست او بالای زانو، باید زخم گلوله باشد. کن تبریک میگویم. تعمید با آتش؟ در میان دود و از کنار سپاه ششم از عقب آتشباری که با صدای کرکننده تیراندازی میکرد گذشتند و به جنگل کوچک رسیدند. هوای جنگل خنک و آرام بود و بوی پاییز از آن شنیده میشد. پیر و آجودان از اسب پیاده شدند و پیاده بالای تپه رفتند. هنگامی که به قله تپه نزدیک می‌شدند، آجودان گفت: ژنرال اینجاست؟ در حالی که چند نفر به سمت چپ اشاره می‌کردند، به وی جواب دادند: از صاحب آنجا رفتند. آجودان به پیر نگریست، گویی نمی‌داند در این حال تکلیفش با او چیست. پیر گفت: ناراحت نباشید، من می‌روم بالای تپه، ممکن است؟ آری بروید. از آنجا همه چیز دیده می شود و توقف در آنجا چندان خطرناک نیست. من هم دنبال شما خواهم آمد. پیر به طرف آتشبار رفت و آجودان به راه خود ادامه داد. از آن پس یکدیگر را ندیدند، ولی مدتی پس از آن پیر اطلاع یافت که آن روز دست این آجودان قطع شده است. تپه‌ای که پیر بالای آن رفت همان محل مشهوری بود. بعدها در میان روزها این تپه به نام تپه آتشبار یا تپه آتشبار رایفسکی و نزد فرانسویان به نام استحکامات بزرگ، استحکامات مشعوم یا استحکامات مرکزی شهرت یافت که در اطراف آن 10,000 نفر موزه گرفته بودند و فرانسویان آنجا را مهمترین نقطه مواضع روزها می شمردند. این استحکامات عبارت بود از تپهی که روی آن از 3 جهت سنگرهایی حفر شده بود. در محل حفر سنگرها 10 توپ آتشبار قرار داشت که لوله های آنها از شکاف جانپناه ها سر کشیده بود. در راست و چپ قله تپه توپ هایی نصب شده بود که پیوسته شلیک می کرد. اندکی عقبتر از توپ ها افراد پیاده نظام ایستاده بودند. پیر چون بالای این تپه رسید به هیچ وجه تصور نمی کرد که این محل با سنگرهای کوچکی که در آن حفر شده بود و این همه توپ که از اینجا تیراندازی می کرد مهمترین نقطه میدان نبرد باشد. برعکس پیر می پنداشت که این محل مخصوصاً به این جهت که او خود در آنجا ایستاده یکی از بی اهمیت ترین نقاط میدان پیکار است. پیر بالای تپه رسید و در انتهای سنگرهای اطراف آتشبار نشست و ناگاه با لبخندی شادمانی با آنچه در پیرامونش حادث می شد نگریست. پیر گاه گاه با همان لبخند بر می خواست و در حالی که می کوشید مزاحم سربازانی که مأمور پر کردن و تنظیم توپ‌ها بودند و پیوسته با کیسه‌های بارود از کنار او می دویدند نباشد، در کنار آتشبار قدم می زد. توپ‌های این آتشبار پیوسته یکی پس از دیگری شلیک می کرد و صدای کرکننده ای از آنها بر می خواست و دود بارود تمام فضای اطراف را فرا می گرفت. برخلاف آن استراب و وحشتی که در میان سربازان پیاده مأمور پوشش آتشبار احساس می شد، در اینجا در کنار آتشبارها که عده قلیلی در سنگرهای محدود و مجزا از یکدیگر مشغول کار بودند، جنب و جوش و هیجان یک نواخت و عمومی نظیر جنب و جوش خانوادگی حکم فرما بود. مشاهده هیکل غیر نظامی پیر با کلاه سفید نخست تأثیر نامطبوع و بهت آوری در این مردم داشت. سربازانی که از کنارش می‌گذشتند شگفت زده و حتی بیمناک از گوشه چشم به وی می‌نگریستند. افسر ارشد توپخانه که قامت بلند و پاهای دراز داشت و آبلگون بود، به بهانه نظارت در فعالیت آخرین توپ به سوی پیر رفت و با کنجکاوی به وی نگریست. افسر بسیار جوانی که صورت گردی داشت و هنوز کودکی به نظر می رسید و ظاهراً تازه از آموزشگاه نظام بیرون آمده بود، در حالی که با سعی و کوشش فوق‌العاده دو توپی را که فرماندهی آنها را به عهده داشت اداره می کرد، با خشونت پیر را مخاطب ساخته گفت: آقا اجازه بدهید، از شما خواهش کنم که از سر راه کنار بروید، اینجا نباید توقف کرد. سربازان نخست هنگام نگریستن به پیر ناراضی سر را حرکت می دادند، اما چون همه متقاعد شدند که این مرد کلاه سفید نه فقط عمل بدی را انجام نمی دهد، بلکه آرام در سراشیبی جان پناه می نشیند و یا متبسم و محجوب و مؤدب از مقابل سربازان می گذرد و زیر باران گلوله دشمن چون کسی که در گردشگاهی راه می رود در اطراف آتشبار قدم می زند، رفته رفته آن حس شگفتی بدخواهانه ایشان به وی به حس همدردی مهرامیز و آمیخته با مزاح مانند احساس سربازان به حیوانات خود، یعنی سگها و خروسها و بزها و دیگر حیواناتی که در واحدهای قشون نگهداری می شوند، مبدل گردید و او را در عالم فکر و خیال به خانواده خیش پذیرفتند و یکی از افراد دسته خود شمردند و لقب ارباب ما به وی دادند و در میان یکدیگر دوستانه و شادمان به وی می خندیدند. ناگهان گلوله توپی در دو قدمی پیر زمین را زیر و رو کرد. پیر گرد و خاکی را که از انفجار گلوله به جامه‌اش پاشیده شد پاک کرد و با لبخند به اطراف خیش نگریست. سرباز شانه پهن و سرخ چهره‌ای در حالی که تبسم می‌کرد و دندان‌های سفید و محکم خود را نشان می‌داد گفت: ارباب، راستی که شما نمی‌ترسید؟ پیر در جوابش گفت: مگر تو می‌ترسی؟ سرباز جواب داد: البته که میترسم، آخر او که رحم ندارد، اگر به شکم آدم بخورد همه ی روده هایش را بیرون میریزد، چطور ممکن است آدم نترسد؟ چند سرباز با قیافه شادمان و پرمحبت کنار پیر توقف کردند، گویی این انتظار را نداشتند که او مانند همه ایشان سخن بگوید و این کشف موجب شادمانی ایشان شده بود. یکی از این سربازان گفت: ما سربازیم و کار ما این است، اما از یک ارباب عجیب است. چه اربابی؟ افسر جوان به سربازانی که اطراف پیر جمع شده بودند بانگ زد: به جای خود! این افسر جوان ظاهراً برای اولین یا دومین بار وظیفه فرماندهی را انجام می داد و به این جهت با دقت و تشریفات خاص هم با سربازان و هم با مافوق‌های خود رفتار می کرد. قرش توپ‌ها و شلیک تفنگ‌ها در تمام میدان کارزار، مخصوصا در طرف چپ آنجایی که استحکامات پیکانی مواضع باگراتیون بود شدت یافت، اما از پشت دود باروت از آنجا که پیر ایستاده بود دیگر تقریبا هیچ چیز دیده نمی شد. به علاوه مطالعه و تماشای افراد توپخانه که اجتماع ایشان چون محفل خانوادگی به نظر می رسید و از دیگران مجزا بود، تمام توجه پیر را جلب می کرد. هیجان ناآگاهانه و مسرت بخش که منظره و هیاهوی عرصه کارزار در لحظه نخست در وی ایجاد کرده بود، در این موقع مخصوصا پس از مشاهده آن سربازی که تنها در چمن افتاده بود به حس دیگری مبدل گشت. او در سراشیبی سنگر نشسته بود و به مردم پیرامون خود می نگریست. نزدیک ساعت 10 بود که 20 نفر مجروح و کشته را از کنار آتشبار بردند. دو توپ هم منهدم شده بود و پیوسته خمپاره های بیشتری روی آتشبار می ریخت و گلوله های توپ های دورزن دشمن سفیر زنان و زمزمه کنان به آن نزدیکتر می شد. اما ظاهراً مردمی که در این آتشبار خدمت می کردند متوجه آنها نبودند. از هر سو گفتگوی نشاط‌انگیز و مزاح‌آمیز به گوش می رسید. سربازی به خمپاره‌ای که سفیر زنان در هوا پرواز می کرد و نزدیک می شد اشاره کرده فریاد کشید: نان کماج! سربازی دیگر چون متوجه شد که خمپاره از بالای آتشبار گذشت و به صفوف پیاده ها افتاد، قهقه زنان گفت: مال اینجا نیست، می رود پیش پیاده ها. سرباز سومی از موژیکی که هنگام پرواز کردن گلوله روی زمین نشست خندان پرسید: خب با آشنایی خود سلام کردی؟ چند سرباز دیگر کنار جان پناه جمع شده به تماشای آنچه پیش رویشان حادث می شد پرداختند. از بالای جان پناه به چیزی مقابل خود اشاره کرده می گفتند: خط زنجیر را به هم زدن، می بینی؟ مشغول عقب نشینی هستند. استواری پیر به ایشان بانگ زد: مراقب کار خود باشی، اگر ایشان عقب نشینی می کنند باید کسانی که عقب جبه هستند بیشتر کوشش کنند. استوار با این سخن شانه یکی از سربازان را گرفت و بازانو به پشت او زد، ولی صدای قهقهه دیگران برخاست. یک مرتبه فریادی به گوش رسید: توپ پنجم به پیش! صدای مسرت‌آمیز سربازانی که توپ را پیش می‌کشیدند شنیده می‌شد. همه با هم یک زور مثل پارو زنان کشتی. مقلد سرخ چهره دندان‌ها را نشان داده به پیر خندید و گفت: آه، نزدیک بود گلوله کلاه ارباب ما را از سرش برو باید. پس به گلوله‌ای که به چرخ اراده و پای سربازی اصابت کرد ملامت کنان گفت: آه بد جنس. دیگری به موژیک‌های داوطلب قوای دفاعی که خمیده خمیده به آتشبار نزدیک می شدند تا مجروح را ببرند خندان گفت: خوب روباها. سربازان به موژیک‌های داوطلب قوای دفاعی که در مقابل سربازی که پایش قطع شده بود متعجب ایستاده بودند تبسم کنان بانگ می‌زد: آش ما خوشمزه نیست؟ آه کلاغ‌ها، چرا خشکتان زده؟ همه موژیک‌ها را دست انداخته می‌گفتند: عجب بساطی است، پسند شما نیست. پیر متوجه می‌شد که چگونه پس از هر گلوله که میان آتشبار می‌افتاد و پس از مجروح یا کشته شدن کسی حرارت عمومی پیوسته رو به فزونی می رفت. پرتو آتش پنهانی که گویی برای مقاومت در مقابل حوادث خارجی در نهاد این مردم زبانه می کشید، مانند برق ابر طوفانی که نزدیک می شود پیوسته روشنتر و مکررتر در چهره آنان می درخشید. دیگر پیر به پیش روی خود به میدان نبرد نمی نگریست و به دانستن آنچه در آنجا روی می داد علاقه و توجهی نداشت، بلکه در مطالعه این آتش پنهانی که هر دم فروزانتر می شد و احساس می کرد که روان او را نیز مشتعل ساخته است مستغرق شده بود. ساعت 10 سربازان پیاده که مقابل آتشبار در میان بوته ها و در امتداد رودخانه کامنکا موضع گرفته بودند عقب نشینی کردند. از مواضع آتشبار دیده می شد که چگونه ایشان به عقب می دویدند و مجروحین را روی تفنگ‌های خود حمل می کردند. در این موقع ژنرالی با ملتزمین رکاب خود به بالای تپه آمد و با سرهنگ گفتگو کرد. خشمناک نگاهی به پیر انداخت، دوباره از تپه پایین رفت، به پیادگانی که به منظور استتار پشت توپخانه موضع گرفته بودند فرمان داد روی زمین دراز بکشند تا کمتر آماج تیرهای دشمن شوند، و دوباره از تپه پایین رفت. سپس از صفوف پیادگان طرف راست آتشبار صدای طبل و فریاد فرماندهان به گوش رسید و از مواضع آتشبار دیده شد که چگونه صفوف پیادگان به جلو حرکت کرد. پیر از بالای جان پناه به اطراف می نگریست. مخصوصاً چهره ای توجه او را به خود معطوف ساخت. این چهره از افسری بود که با صورت جوان و رنگ پریده شمشیرش را پایین آورده عقب عقب می رفت و سراسیمه به اطراف می نگریست. صفوف سربازان پیاده در پرده دود پنهان شد. فریاد ممتد و شلیک مکرر تفنگ ها به گوش رسید. پس از چند دقیقه انبوه مجروحین و تخت روان ها از آنجا بازگشت. خمپاره ها بیش از پیش روی آتشبار فرو می ریخت. چند مجروح روی زمین مانده بودند و سربازان با همان سعی و کوشش پیشتر کنار توپ‌ها حرکت می‌کردند. دیگر کسی به پیر توجه نداشت. یکی دو بار راهیشان را بست. خشمناک به بر وی بانگ زدند. افسر ارشد با قیافه عبوس و قدم‌های بلند و سریع از یک توپ به توپ دیگر می‌رفت. افسر جوان با چهره گلگون‌تر و حرارت بیشتر به سربازان فرمان می‌داد. سربازان مهمات را نزدیک توپ‌ها می‌آوردند و به اطراف می‌جستند و توپ‌ها را پر می‌کردند و با غرور و تبختر بیش از اندازه وظیفه خود را انجام می‌دادند. گویی هنگام راه رفتن پا را روی فنر می‌گذارند که چنین جست و خیز دارند. ابر طوفانی نزدیک می‌شد. آن آتشی که پیر انعکاس اشتعال آن را در تمام چهره‌ها مشاهده کرده بود اکنون فروزان‌تر می‌درخشید. او کنار افسر ارشد ایستاده بود. افسر جوان در حالی که سلام نظامی می‌داد پیش دویده از افسر ارشد پرسید: آقای سرهنگ، با افتخار گزارش می‌دهم که فقط 8 گلوله باقی مانده است، اجازه می‌دهید آتش را ادامه دهند؟ افسر ارشد که از بالای جانپناه نگاه می‌کرد بیان که جواب او را بدهد فریاد کشید: آتش مسلسل! ناگهان حادثه‌ای روی داد و این افسر جوان ناله‌ای کشید و چون پرنده‌ای که تیری به بالش اصابت کرده باشد دور خود پیچیده روی زمین نشست. یک مرتبه در نظر پیر همه چیز عجیب و مبهم و تیره و تاریک گشت. گلوله‌ها یکی پس از دیگری سفیر می‌کشید و به دیوارهای سنگر می‌خورد و به سربازان و به توپ‌ها اصابت می‌کرد. پیر که پیش از این به این صداها توجه نداشت، در این حال دیگر به جز آن صدای دیگری را نمی‌شنید. سربازان از پهلوی آتشبار از طرف راست با فریاد هورا، نه به جلو بلکه چنان که در نظر پیر جلوه می‌کرد، به عقب می‌دویدند. گلوله‌ای درست روی جانپناهی خورد که پیر مقابل آن ایستاده بود. خاک‌ها را پایین ریخت و در چشم پیر دوایر سیاه پدید آمد و بلافاصله صدای شلپی به گوش رسید. داوطلبان قوای دفاعی که می‌خواستند به جانب آتشبار بیایند، به عقب دویدند. افسر فریاد کشید: همه ی توپ‌ها با آتش رگبار! استوار به جانب افسر ارشد دوید و آهسته و بیمناک، چنان که خدمتکاری به اربابش در سر سفره خبر می‌دهد که دیگر از شراب مطلوب موجود نیست، در گوشش گفت که دیگر مهمات وجود ندارد. افسر ارشد رو به پیر کرده فریاد کشید: راهزنان چه می‌کنند؟ صورت افسر ارشد از خشم سرخ و عرق‌آلوده بود. چشم‌های خشم‌آلودش می‌درخشید. در حالی که از نگاه پیر پرهیز می‌کرد، به سرباز گفت: برو پیش قوای ذخیره و مهمات بیار. پیر گفت: من خواهم رفت. افسر بیان که به وی جواب دهد، با گام‌های بلند به طرف دیگر رفت و فریاد کشید: تیراندازی نکنید، صبر کنید. سربازی که مأمور آوردن مهمات شده بود به پیر برخورد و گفت: آه ارباب، جای تو اینجا نیست، و از تپه پایین شتافت. پیر به دنبال سرباز دوید و محلی را که افسر جوان روی زمین چنباتمه نشسته بود دور زد. 1، 2، 3 گلوله از فراز سرش گذشت و پیش رو و کنار وی و در عقب سرش به زمین خورد. پیر از تپه پایین می دوید. دیگر با صندوق‌های سبز مهمات فاصله بسیار نداشت که ناگهان به خود آمده گفت: من کجا هستم؟ و مردد ایستاد. نمی دانست برگردد یا پیش برود. ناگهان ضربه وحشتناکی او را به پشت روی زمین افکند. در همان لحظه برق آتش عظیمی پیرامون او را روشن ساخت و در همان آن با قرش کرکنندهی که در گوش می پیچید صدای صفیر و شکستن چیزی برخاست. پیر به هوش آمد و متوجه شد که به پشت افتاده و دستها را روی زمین تکه داده است و جعبهی که در کنارش بوده دیگر وجود ندارد. فقط تخته های سبز نیم سوخته و ژنده پاره های روی علف های سوخته پراکنده است. اسبی مالبند شکسته اراده توپ را با خود می کشید و با شتاب از او دور می شد. اسب دیگری چون خود او روی زمین افتاده با صدای ممتد و نافذ ناله می کرد. فصل 32. پیر که از شدت ترس خود را به یک بار باخته بود برپا جست و به جانب آتش بار دوید. آتشبار را یگانه پناهگاه از ترس و وحشتی میپنداشت که او را احاطه کرده بود. چون پیر وارد سنگر شد، دریافت که از آتشبار صدای تیراندازی شنیده نمی‌شود، اما عده‌ای در آنجا به کاری مشغولند. پیر در حال عجله نتوانست دریابد که این مردم کیستند. سرهنگ ارشد را دید که پشت به او روی جانپناه دراز کشیده، گویی چیزی را در پایین معاینه می‌کند. در همان موقع سربازی را که قیافش را به یاد داشت مشاهده کرد که می‌کوشید خود را از دست مردمی که او را نگاه داشته بودند رها سازند و فریاد می‌کشید: برادران! اما در این میان چیزهای دیگری را نیز مشاهده می‌کرد که در نظرش عجیب بود.